جت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سبحانك سبحانك سبحان الله سبحانك سبحانك سبحان الله سبحانك سبحانك سبحان سبحانك سبحانك سبحان الله 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 أكبر.
به امامت حضرت آیت الله مسعودی علوی دامت برکات.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله
اللهم صل على محمد آل محمد عجل
فرج اشهد ان محمد رسول
الله اللهم صل على محمد آل محمد عجل
اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي ولي الله عليه صلوات الله حي على الصلاة حي على الصلاة
قامت الصلاة
حي على
قد قامت الصلاة
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفرك يا الله الله أكبر
الله أكبر تكبيرة الإحرام
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر
الله أكبر سبحان الله
ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد
الله أكبر
حول الله
بحول الله
وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله أكبر
لا إله إلا الله
صل على محمد وآل محمد اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر
الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد
الله أكبر
الحمد لله
الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله
بحول الله تسبيحات أربعة
الله أكبر
الله أكبر سبحان الله
ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد
الله أكبر
بحول الله
بحول الله تسبيحات أربعة
الله أكبر
الله أكبر سبحان الله
وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر
ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده إلهي عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا كريم
الله أكبر
الحمد لله
الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان شنونده، تعاطف عبادات شما پذیرفته درگاه الهی باشه، التماس دعا داریم.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، براندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون.
ترجمان و
و عزیزان قرآنی سلام عرض میکنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات سوره مبارکه نساء هستیم و در این برنامه ادامه آیه شریفه 23 از این سوره رو با یکدیگر گفتگو می‌کنیم. آیه شریفه‌ای که خداوند گروه‌های مختلف زنانی که ازدواج با اونها حرام است رو در طی 3 گروه بیان می‌فرماید. در برنامه قبل گروه هایی که از طریق ارتباط نسبی حرام می شوند رو بیان فرمود که محصل این بود، فرمود حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، که بر شما حرام شده است مادرانتون و دخترانتون و خواهرانتون و عمه ها و خاله ها و همچنین دختران برادر و دختران خواهر انسان. گروه دوم رو که بیان می‌فرماید گروه رضایی ها هستند که مادران رضایی انسان و همچنین خواهران رضایی انسان بر انسان حرام می‌شوند. ازدواج کردن با اونها طبعا محرمیت هم با اونها برقرار می‌شود. و امهاتکم اللاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضاعه. البته عرض کردم که در فقه ما مبحث رضا خیلی گسترده است که پیامبر اکرم فرمود یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، یعنی اون چه که به واسطه ارتباط نسبی بر انسان حرام می شود همون رو ارتباط شیرخوارگی حرام می کند. بنابراین گروه های دیگه هم به اینها اضافه می شن که تفصیلش در کتاب های فقهی آمده است. و اما گروه سوم گروه های سببی هستند که از طریق ازدواج بر انسان حرام می شوند، که آیه شریفه می فرماید و امهات و نسائکم، مادران همسران شما به محض اینکه صیغه عقد جاری می شود بر انسان حرام می شوند. و اما گروه بعدی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، و اما اون دختران همسران انسان که خداوند با این قید که اینها معمولاً در دامن انسان پرورش پیدا می کنند، چون معمولاً افراد یتیم می شدن و با همسران اینها ازدواج می شد، دخترانشون کوچک بودند و در دامن ناپدری در حقیقت پرورش پیدا می کردن. لذا آیه شریف هم دارد فی حجورکم، در دامن شما اینها وقتی تربیت میشن و بزرگ میشن، اینها به منزله دختران شما محسوب میشن. البته من نسائکم اللاتی دخلتم بهن این قید رو میآورد، یعنی با اون زنانی که شما عروسی کرده باشید. صرف عقد این حرمت رو نمیآورد. و بعد هم میفرماید اگر غیر این صورت باشد، البته شما میتوانید با دختران اونها هم ازدواج بکنید. فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. و اما گروه دیگر می‌فرماید و حلائل ابنائکم، اون حلیله‌های به اصطلاح پسران شما، الذین من اصلابکم، که مراد به اصطلاح فارسی ما می‌شود عروس انسان، چون حلائل جمع حلیله است، از ماده حله به معنای اون زنی است که بر انسان حلال شده، یا از ماده حلول بگیریم یعنی اون زنی که وارد زندگی انسان شده است و با انسان در یک خانه با هم زندگی می کند. بنابراین حلائل که جمع حلیله باشه، یعنی اون کسانی که همسر انسان هستند، و طبعا با همسران پسر انسان، انسان نمی تواند ازدواج بکند. الذین من اصلابکم، این قید الذین من اصلابکم مراد این است که پسر خوانده رو در بر نمی گیرد، بلکه فرزندان سلبی انسان این حکم دارن. و بالاخره حکم بعدی این است که و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، گروه بعدی که حرام است با اونها ازدواج کردن این است که انسان در زمان واحد با دو خواهر بخواهد ازدواج بکند. البته در زمانهای مختلف ممکن است، ولی در زمان واحد این جایز نیست. الا ما قد سلف، مگر اون عده‌ای که قبل از نزول این حکم ازدواج با اونها انجام گرفته باشد. و در پایان هم می‌فرماید ان الله کان غفورا رحیما، که خداوند هم غفور است و هم رحیم است.
حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
در آیه 24 که باز از آیات احکامی قرآن هست، گروه های دیگه از کسانی که با اونها نمی شود ازدواج کرد رو بیان می کند. می فرماید والمحصنات من النساء، و زنان شوهردار هم بر شما حرامند، الا ما ملکت ایمانکم، مگر اون زنهایی که در جنگ به اصطلاح شوهرشون کافر بوده است و اینها به اسارت لشکر اسلام در آمدند، صرف اینکه یک زنی به اسارت در بیاد در حکم گویی طلاق است، و در نتیجه بعد از گذشت مدتی که در فقه مشخص شده است میتوان با او ازدواج کرد. در ادامه آیه شریفه میفرماید کتاب الله علیکم، اینها احکامی است که خداوند برای شما مقرر داشته، و احل لکم ما وراء ذلکم، و ماورای اون عده از کسانی که خداوند حکمش رو برای شما بران فرمود، ما بقی برای شما حلال است. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، البته همه اینها مشروط بر این است که شما اون اموالی رو که در اختیار اونها گذاشتید در او تجاوز نکنید و نخواهید بگیرید، که اصطلاحاً مراد همون مهریه است، که همه این احکامی که خداوند می‌فرماید ما برای شما بیان کردیم برای پاکی و طهارت نظام خانواده بیان شده است. محسنین برای اینکه شما پاکدامن باشید و در جامعه نظام خانواده نظامی سالم و پاک باقی بماند. غیر مسافهین و از اینکه شما آلوده به گناه بشوید این خودداری بکنید.
والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
قسمت ابتدایی آیه شریفه رو اجازه بدید به دلیل فرصت کوتاهی که داریم توضیح بیشتری بدم. آیه شریفه اینگونه آغاز می شود که می فرماید والمحصنات من النساء. محصن جمع محصنه است، از ماده حصن گرفته شده به معنای قلعه و دژ و اینها، و در نتیجه به اولا زنهایی که شوهر دارند محصنه گفته میشه، چون گویی اینها به واسطه ازدواج دیگه دیگران حق ندارند که رابطه‌ای با اونها داشته باشند و با اونها ازدواج بکنند. در اصطلاح قرآنی به زنهای پاک، به کسانی که عفیف هستند و خودشون رو در حریم تقوا حفظ کردند، به اونها هم محصنه گفته میشود و در نتیجه این دو گروه هستند. ولی در آیه شریفه با توجه به سیاق آیه کاملا روشن است که مراد از محصنات در این قسمت از آیه همون زنان شوهردار هستند. و بعد میفهمد الا ما ملکت ایمانکم، مگر اون عده کسانی که شما اونها رو مالک شدید، که اشاره داره به اون زنهایی که شوهرانشون غیر مسلمان بودن و بعد هم به واسطه جنگ اسیر مسلمان ها میشن و به صرف این که به اسارت در میان گویی در حکم طلاق اونهاست و اینها بعد از مدتی میتونن به عقد مسلمانان در بیان. الا ما ملکت ایمانکم، اشاره به این داره. و بعد میفرماید کتاب الله علیکم، اینهایی که ما گفتیم احکام خداست، و احل لکم ما وراء ذالکم، اینها که گفتیم برای شما احکامی است که ما بقی رو میتوانید با اون حفظ قیودی که در احکام فقهی ذکر شده است با اونها ازدواج کنید و خانواده پاک رو تشکیل بدید. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارید.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل باظما وهب الإله المنعم.
در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم با تلاوت ترتیل یک صفحه. صفحه پنجم، آیات 25 تا 29 سوره مبارکه بقره با صدای استاد شیخ محمود علی البنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
تلاوت ترتیل صفحه پنجم رو شنیدید. سوره مبارکه بقره آیات 25 تا 29 با صدای استاد شیخ محمود علی البنا.
تفسیر قرآن کریم از زبان مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی
بسم الله الرحمن الرحیم به نام نامی حضرت دوست که هرچه داریم از لطف بیکران و بی انتهای اوست خانم ها آقایان مردم خوب ایران شنوندگان محترم رادیو قرآن سلام وقت و عاقبتتون بخیر باشه با یکی دیگه از برنامه های در مکتب وحی همراه شماییم این برنامه اختصاص به سخنرانی حضرت آیت الله آقا مجتبی تهرانی داره که در هر برنامه به تفسیر بخشی از آیات قرآن کریم اشاره دارن دوستان خوب شنونده در این برنامه استاد به تفسیر آیه ششم تا پایان سوره مبارکه قاره که به مواردی همچون خصوصیات واژه قاره منظور از انتشار در سوره قاره مقایسه نفخه اول تا سوم میزان و سنجش اعمال یه سنجش اونها حضرت علی علیه السلام هست اشاره دارن اکنون با این توضیح کوتاه بشنویم بیانات شیوای استاد آقا مجتبی تهرانی رو که به تفسیر این آیات پرداختن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم القارعة ما القارعة و ما ادرا